أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائبا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که مادرمو بپذیرم و این جلسه رو خرج ظهور مولامو بکنن صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک لیل دو سیاقی هست، آیه 1 تا 11 و 12 تا 21. سوره لیل یکی از سوره های کاربردی قرآنه و میخواد سبک زندگی خدایی رو به ما یاد بده که من اگه میخوام زندگیم قرآنی باشه، الهی باشه، چه مدل سبک زندگی باید داشته باشم. می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل اذا یغشا، قسم به شب هنگامی که می پوشونه. و نهار اذا تجلا، قسم به روز اون وقتی که جلوه‌گر میشه. یعنی دو نقطه مقابل دیگه، همیشه خدا شب و روز رو با هم دیگه در کنار هم میاره. و ما خلق الذکر والانثى، و به اون کسی که خلق کرد ذکر و انثی رو، یعنی جنس مذکر و جنس مؤنث رو. ان سعیکم لشتا، الان این ان سعیکم لشتا چی هست؟ جواب قسمه. اون سه تا قسم بود تا میرسونه ما رو به چی؟ به جواب قسم. اونا رو قسم خود که چی بگه؟ بگه قطعا، حتما، چون لام به معنای حتمنه. سعی شما متفاوته. خب همین چی رو داره نشون میده؟ به جای این کلام داره نشون میده که مخاطب انگار قبول نداره که سعی ها با هم متفاوته. میگه همه مثل همه، یعنی فرقی نداره، کیفیت اعمال فرقی نداره. بله، فضای سخن اینجاست. و بعد فضای سخن با اون آیاتی که بعد میاد سبک زندگی های متفاوت رو توضیح میده کامل میشه. یکی باید به اینجا اینو برای من نگه. بلش کن، بلش کن، نیاز نیست، بلش کن. یه چیزی بذار لاش که بعد خواستم اینا این. کتاب خودم خوبه، هر جاشو میخوام هم بذارم دیگه.
اینا دیگه باز شده کامل برام.
مال ما از این کتابه که جلدش سفته راحت اونا باز میمونه، اینا باز نمیمونه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این مجموعه قسم رو خدا آورد به چی؟ به شب، روز، مذکر و مؤنث. الان اینا شب و روز یکی هم با هم فرق میکنه، درسته؟ مذکر و مؤنث چی هم با هم فرق میکنه. پس به این نمونه ها داره خدا قسم میخوره که متفاوتن، که جواب قسم رو بیاره. جواب قسم چی هست؟ ان سعیکم لشتا، قسم به اینهایی که متفاوت هستن و در نقطه مقابل هم هستن، که قطعا سعی شما هم مثل اینها با هم متفاوته و نقطه مقابل همه. یعنی یه سبک زندگی نقطه مقابل یه سبک زندگی دیگه است، مثل هم نیست. حالا توضیح میده یعنی چی. میگم این سعی شما متفاوته، اون متفاوت بودنه تو چی هست؟ بگید. یک، اون سبک زندگی اول. فاما من اعطا و تقا، کسی که اعطا کرد و تقوا پیشه کرد. اعطا کرد یعنی چی؟ انفاق کرد. کسی که انفاق کرد و تقوا پیشه کرد، برای چی این کار رو انجام میده؟ اون پشتوانه فکریش چی هست؟ و صدقه بالحسنا، این یعنی به اضافه میشه. تصدیق کرد. چی رو تصدیق کرد؟ حسنا رو. حسنا چیه؟ نه، حسنا عاقبت نیکوه. تصدیق کرد عاقبت نیکو رو. چرا؟ چون بن اعتقادی این عمل هست. یعنی پشتوانه فکری اینکه یک انسان میتونه انفاق کنه و تقوا پیشه کنه، دلیلش چیه؟ برای چی باید انفاق کنه؟ برای چی باید تقوا پیشه کنه؟ کار راحتی نیستش که. اینا سخت ظاهرش. چی باعث میشه که این حاضر بشه این سختی رو تحمل کنه، انفاق کنه، تقوا پیشه کنه؟ تصدیق عاقبت نیکو، که نیکوترین هم هست. حالا این شخص وقتی تصدیق میکنه حسنا رو، ما چیکار میکنیم؟ فسن و یسه رو هو لیل یسرا. فسن و یسه رو یعنی پس به زودی ما براش راه رو آسان میکنیم، برای اینکه برسه به چی؟ به آسان ترین. یعنی اسم دیگه حسنا چی هست؟ آسان ترینه. آره، یسرا آسان ترینه. یعنی اون عاقبت نیکو، سلام علیکم، که در ظاهر سخت هست، ما چی کارش میکنیم؟ ما راحتش میکنیم. چرا؟ چون تصدیق کرد عاقبت نیکو رو و بر پایه اون زندگی کرد. درست شد؟ پس نتیجه میگیریم که عاقبت نیکو در سایه انفاق و تقوا اتفاق میفته. حالا همه اینطوری هستن؟ همه تو زندگیاشون منفقن؟ با تقوا هستن؟ پس سبک زندگی متفاوت با این چی میشه؟ و اما من چی؟ بخل و استغنا. در مقابل انفاق این چی کار میکنه؟ این بخل میورزه. یعنی اینا ببینید نقطه مقابل انا، اون انفاق میکنه این بخل میورزه، اون تقوا پیشه میکنه این استغنا میورزه، میگه من نیازی ندارم به اینکه بخوام تقوا داشته باشم، دین داشته باشم. این پشتوانه فکریش چی هست؟ اون تصدیق کرده بود عاقبت نیکو را. این چی کار میکنه؟ کذبه بالحسنا. یعنی ریشه سبک زندگی متفاوت انسان ها باور به قیامت یا عدم باور به قیامته. اگه حسنا رو پذیرفته باشه، سبک زندگیش اینجوری میشه. اگه نپذیرفته باشه، اینجوری میشه. پس کسی که بخیله، به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که این قیامت رو باور داره. اگه قیامت رو باور داشت، خود به خود اهل چی میشد؟ انفاق میشد. چرا؟ چون تو قرآن این همه خدا گفته که هر کی میخواد نجات پیدا کنه روز قیامت باید انفاق کنه. کذب بالحسنا. نتیجه چی میشه؟ فسن و یسره للعسرا. پس ما راه رو براش آسان میکنیم برای رسیدن به سخت ترین. یعنی همیشه عاقبت راحت ترین نیست. برای کیا راحت ترینه؟ برای کسایی که سختی داشتن تقوا و انفاق رو به جان خریدن، عاقبت چی میشه؟ یسرا میشه. کسی که حاضر نیست سختی دنیا رو به جان بخره، میفته به سخت ترین. چرا؟ چون حرف خدا رو گوش نکرد دیگه، تکذیب کرد هرچی خدا گفت. حالا نکتش چیه؟ نکتش اینه که دوتاشو داره میگه فسن و یسه روحو. این چیه برنامهش؟ مگه رفتن به سخت‌ترین آسانه؟ حالا اونو آدم میتونه بفهمه که ما راه رو براش آسان میکنیم، چطور عاشقش میکنیم دیگه سختی رو نمیفهمه. مثل سوره شهر، درسته؟ بار رو بر میداریم ازش. ولی این چی؟ این چطوری آسان میشه؟ مثلا این عاقبت سختی رو که میخواد بره توش بیفته، خدا فرموده من راه رو براش آسان میکنم. یعنی انقدر یه کاری میکنم این غافل بشه، کلا غافل که بشه به راحتی این راه رو طی میکنه و فکر میکنه چقدر خوبه این راه. یعنی این راه درسته، نه راه انفاق و تقوا، چون در ظاهر میبینه اونا سخته دیگه. در ظاهر فکر میکنه که وقتی نمیده راحتیه، وقتی تقوا نداره راحتیه، هر گناهی رو میکنه. الان شما بخواید تقوا داشته باشید اولش سخته دیگه، درسته؟ تو گرما حجاب داشته باش. خب خیلی حاضر نیستن این سختی رو به جون بخرن، نمیدونم، هر چیزی رو نگاه نکن. خیلی الان مراقبه میخواد تو این وضعیتی که رسانه های ما دارن، پاک نگه داشتن چشم خیلی مراقبت میخواد. یا همه هر حرفی میزنن تو نزن، این خیلی سخته دیگه انصافا. یعنی جلوگیری از دهان، مراقبه زبان، خیلی مراقبه سختی هست. خود انفاق کردن، این خود انفاق رو خیلی ها نمیدونن هنوز چیه. یعنی فهم کنن یه صدقه که دادن این میشه انفاق. نه، انفاق یعنی تو لحظه شما جان و مال بدی برای خدا. هیچی مانع دادن جان و مال در راه خدا نباشه تو لحظه، این میشه انفاق. حتی بچه داری هم که میکنی میگی برای خدا، میشه انفاق. همه آدم های دنیا دارن بچه داری میکنن ها، ولی خیلیش انفاق نیست. چرا؟ یا به خاطر دلشه، یا فطرتشه، یا اینکه مثلا خوشش میاد، یا میگه اگه نکنم چیکار کنم، مجبورم. یه بنده خدایی که بچه دار شده بود، خیلی بچهش بیقرار بود، شبا بیدار مجبور بمونه، نمیذاش بخواب بچه. قشنگ من یادم تازه ازدواج کرده بودم، میگفت بیچاره میشه بچه نیاری، یا بچه نیاری. همچینم با قطعیت به من میگفت. یعنی چی؟ یعنی رفاه دنیات از بین میره. خب این نگاه، نگاهی دقیقا خلاف این شد که خدا میگه که هر کی که اهل انفاق باشه و تقوا پیشه کنه من براش راحت میکنم، نه اینکه خودش بره دنبال راحتی. اون کسی که خودش میره دنبال راحتی، خب ظاهر چی هست؟ ظاهر اینه که انفاق نکنی راحت تره، ظاهر اینه که تقوا نداشته باشی راحت تره. اما این چیه؟ این نفهمیده که باید این رو رنجش رو بکشه تا گنج به دستش بیاد. نفهمیده این رو، این گنج رو داره چیکار میکنه؟ تکذیب میکنه. برای چی؟ برای راحتی دنیاش. میگه نه بابا، کی گفته؟ قیامتی در کار نیست. هر چی بهش میگی ببخش، میگه پس حق من چی میشه؟ بابا قیامت نفهمیدی تو یعنی چی؟ یعنی نظام جزا. بذار خدا حق تو بگیره. چرا خودت میری همش انتقام میگیری؟ خدا رو به وکالت خودت بپذیر، مطمئن باش خدا جای حق نشسته و یه ذره عمل این ور اون ور نمیشه. اینو مردم باور ندارن که فکر میکنه همه کارا رو با خودش انجام بده، هر کی هر حرفی زد جواب بده عقب نمونه، هر کی هر مدل زندگی کرد ما هم بریم همونجوری از مردم عقب نمونیم، حرف مردم. اینا شرکه، همه شرک ایجاد میکنه تو زندگی. ولی کسی که حسنا رو باور داره دیگه این چیزا براش مهم نیست دیگه، میشه اهل انفاق. هر لحظه دنبال این هست که چجوری بده. دقیقا برعکس این، این هر لحظه داره فکر میکنه چجوری جمع کنه بر خودش نگه داره، چجوری زیاد کنه. اون هر لحظه داره فکر میکنه چجوری بده. اعطا و تقا یعنی صفتها چیه در وجودش ثبوت پیدا کرده. یکی یه بار انفاق کنه که نمیشه اعطا، یعنی این اهل اعطا هست، این اهل تقوا هست. یکی دوباره یه مراقبه داشته باشه گناه نکنه که با تقوا نیست اسمش. پس این معلوم میشه اهل این برنامه، سبک زندگی اینه. سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی زندگی شما رو یکی ببینه بفهمه چجوری زندگی میکنی، بفهمه فکرت چیه. این میشه چی؟ میشه سبک زندگی، میشه عمل. این چی؟ این آدم بخیل. آدمی که هر چی بهش بگی قبول نمی‌کنه، میگه من نیاز ندارم به اینکه تو بیای به من بگی چی کار کن، خودم میدونم چی کار کنم. نه این خوبه. کسی که در برابر قانون خدا پذیرش نداره و میگه همینی که من میگم خوبه، این میشه آدم مستقنی. یعنی میگه من بی نیازم از این که بخواد خدا یادم بده چیکار کنم. نتیجه چیه؟ نتیجه فسن و یسر و لل اسراست. حالا چجوری میره به سمت سختی؟ نمیفهمه، چون غافل شده با این مدل سبک زندگی. یه راه سرسبز پر از نعمت رو داره توش میره و نمیتونه جلوی رفتن رو بگیره، که نمیتونه توقف بکنه، که چون زمانه، زمان داره میره. زندگی اصلش چیه؟ اون زمانی هست که من دارم دیگه. سرمایه عمر ما چی بود تو سوره عصر؟ اون زمان بود دیگه. خب حالا این سرمایه زندگی رو من نمیتونم جلوشو بگیرم که دارم میرم توش. این مسیر زندگی رو نمیتونم توش توقف کنم یا برگردم یا یه کاری کنم که نرم تا آخر. مجبورم از اول برم تا آخر. همشم یه راه، فقط یه راه. جای ماندن نیست این دنیا. اینو بفهمیم خیلی چیزا حل میشه. جای موندن نیست، یه راهه. از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه. حالا تو این مسیر میبینه چقدر پر از نعمت و سرسبزی و زیبایی. بعد انقدر به این غافل میشه که یادش رفته که خدا گفته ببین ته این راه دره‌سا، ته این راه یه گودال پر از آتشه، یه دره پر از آتشه ها. یادش رفت. چون یادش رفت به راحتی این مسیر رو طی میکنه. بعد فکر میکنه چقدر هم خوبه، چقدر هم کیف میده، چقدر جای قشنگیه. این اون خونه زندگی که برای خودش ساخته، فکر میکنه چقدر خوبه. بیچاره اونایی که ندارن. در صورتی که دو تا راه هست، یه راه دیگه هم هست که ظاهرش خیلی سرسبز نیست و ظاهرش شاید حتی بیابونی هم باشه. یعنی کسی که انفاق میکنه شاید ظاهرن خیلی دیگه چیزی برای خودش نمونه، یه زندگی متوسط داره دیگه نسبت به خیلی هایی که همش دنبال قشنگ کردن ظاهر این زندگی رو زیادتر داشتن هستن. خب این شخص ممکنه اون چیزها رو نبینه و نداشته باشه. چرا؟ چون همش دنبال این هست که انفاق بکنه. خب این هم داره مسیر رو میره، این هم نمیتونه بیسته، این هم نمیتونه برگردونه خودش رو، داره میره تو این مسیر. ظاهرش اینه که سخته، ولی یادش هست که خدا گفت آخر اینجا. ببین اون باقی داره، میبینی اون باقی رو، اون تهه، این مال خودته با همه نعمتاش. چرا؟ چون تو این مسیر رو انتخاب کردی. هم این راه رو راحت میره، این چون میدونه الانه که دیگه تموم بشه و به اون عاقبت نیکو برسه که نیکوترینه، فهو فی ایشتن راضیه، یعنی هیچی کم نداره. هم اونی که از عاقبت قفلت پیدا میکنه، یادش میره عاقبت رو، یا میگه دروغه، هر چی بهش میگه ببین ته این خر چیه، یه گودال پر از آتشه که بری نمیتونی هم وایسی، میفتی توش. این میگه نه دروغه، به ظاهر اینجا نمیاد که باطنش اون ته آتش باشه، باور نمیکنه هر چی خدا میگه. اینم راحت میره. الان کسایی که آلوده دنیا، با دنیا کیف میکنن، درسته؟ خیلی معذرت میخوام، اونی که فساد جنسی داره داره کیف میکنه، ولی غافل از این که این مسیر آتشه. این مسیر هزار جور چیه؟ مریضی و بدبختی و آتش و آخرش هم که اون اسراست، یعنی سخت ترین، سخت ترین اسم تفضیل اینا، نه عاقبت سخت، سخت ترین، یعنی سخت ترین چیزی که تو بخوای فکرشو بکنی. دو تا مسیر رو خدا طراحی کرد، دو نوع سبک زندگی. ان سعیکم لشتا. فضای سخن چی هست؟ فضای سخن این هست که خدا میگه که بیایید حسنا رو قبول بکنید، یه عده قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. سبک زندگی ها با توجه به تصدیق یا تکذیب متفاوت میشه. اما این گروه معلوم میشه، فکر میکنن که هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، مال خودمه نمیخوام بدم. متوجه شدین؟ یعنی چی نمیخوام بدم؟ یعنی که من قبول ندارم تو میگی اگه انفاق کنی این چیزا گیرت میاد. عاقبت نیکو رو قبول ندارم. خب مال خودت استفاده کن، ببر برای اون دنیات، ببر برای اون عاقبت سخت‌ترینی که قرار بیفتی توش. میخوای چجوری ببری با خود؟ جالبه الان یه سری از این افرادی که مثلا قبلا کاری بودن دفن شدن، اینا از جاهای قبرشون خیلی طلا جواهر پیدا میکنن، مثلا گنجایی که داشتن اینا رو با اینا خاک کردن. چرا؟ چون توهمشون اینه که این اونجا میتونه از اینا استفاده کنه. به نظر شما میتونه استفاده کنه؟ به خاطر همین خدا میفرماد و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. همون مالی که هی جمع کرد نداد در راه خدا، به هیچ دردش نمیخوره. به چه دردی میخوره اون دنیا مال؟ ها؟ به چه دردی؟ حالا فرق نکرد خدا وکیلی، ها؟ سعی انسان ها فرق نکرد؟ خیلی فرق کرد. یکی هست عاشق جان و مال دادن در راه خداست، یکی هست که جونش بالا میاد انگار میخواد یه ذره در راه خدا یه کاری بکنه، یه پولی بده، تناور خدا. خیلی وحشتناکه. ما یه جا رفته بودیم، این بنده خدا، من دخترم کوچیک بود، تلویزیونشون رو تازه خریده بودن، گویا پلاستیکاشو هنوز در نیاورده بودن. بعد این بچه، خب بچه های کوچیک دیدید که از هر چیزی خوششون میاد، رفت این پلاستیک پایه این تلویزیون رو دست زدن. بعد این خانومه اومد بچه رو گرفت گذاشت این بر چیزه، آره این ما تازه خریدیم. مثلا حالا من با خودم سوال شد، مثلا حالا برفرض اون پلاستیکم کنده بشه، حالا اون بچه که کاری نکرد، یه دست داد فقط، برفرض اون پلاستیک کنده بشه، میخوای ببریم مال اون دنیات اینو، میخوای چیکار کنی؟ ببینید اینا وبال میشه، حواسمون رو جمع بکنی، وبال میشه و بیچاره میکنه، اون عاقبت رو سخت میکنه. ریشش چیه؟ حب دنیا، دوستش داره. کسی که اهل انفاقه خود به خود دنیا از چشش میفته. وقتی دنیا از چشش بیفته اصلا نمیبینه اونو که بچه رفته داره دست میزنه. چرا؟ چون براش اهمیتی نداره. چند تا مادر دیدین بچه بزنه تلویزیون رو بشکنه بگه فدای سرت؟ به همین میزان تعداد یاران امام زمان کم هستن، بپذیریم. خدا خیرش بده هر کی هست. انفاق خاصیتش این هست که حب دنیا رو از دل بیرون میکنه و حب دنیا که از دل بیرون بره تازه آرامش میاد. حالا این آرامش داره کسی که براش فرقی نمی کنه آرامش داره، یا کسی که براش فرق میکنه؟ ببینید خودمون میدونیم قانون آرامش چی هست، باز خانوما نمیتونن بپذیرن. عملش سخته که من باید بخوام اول قانون رو بپذیرم، بعد برم دنبال تلاش اگه آرامش میخوام. اگه آرامش میخوام تنها راه بیرون ریختن حب دنیاست، وگرنه هر لحظه دنیا میدونه چجوری حالت رو بگیره، هر لحظه. الان قیمت طلا و سکه چجوری شده؟ کسی که حب دنیا داره قند خون و فشار خون و اینا همه چیه با اون قیمت دلار و طلا اینا بالا پایین میره. بورس، یکی پولشو گشود بورس. بعد جالبه فردی بود که همه رو هم تشویق میکرد بیایید بورس، چند وقت پیش داشت سکته میزد. ببینید سبک زندگی ما قرار اون دنیای ما رو رقم بزنه، حواسمون باشه، خیلی مهمه. سبک زندگی ما ناشی از نوع تفکر ماست. آیا تفکر ما حسنا رو پذیرفته یا نه؟ حسنا در ازای چه نوع سبک زندگی بود؟ عطا و تقا ولا غیر ولا غیر. اون کسی که پولشو قرض داده بود الان سرمایش هست، یا اون کسی گشود تو بورس؟ بعد نه، اصلا قرض خدا فهمده من مضاعف میکنم. من دیدم افرادی رو که یه پولی دارن هی قرض میدن، این هی اضافه هم میشه. ظاهرش اگر حتی اضافه نشه، برکتهاش اضافه میشه. یعنی این ورشکسته نمیشه هیچ وقت، این چه بسا مریض نمیشه هیچ وقت پولش خرج مریضی بشه. یه بنده خدایی بود، یه پست خیلی خوبی گیر آورده بود، ماهی 200 میلیون اینا مثلا حقوقش بود، یه شغلی واسه به هم زده. بعد به همه میگفت آره من کارم اینجوریه و کارمون گرفته و پولمون انقدره و ماهی انقدر درآمد داریم و این حرفا. بعد استادمون تعریف میکرد این رو، میگفت من از ایشون پرسیدم که خب حالا آرامشتونم بیشتر شده یا نه نسبت به قبل که حقوقتون کم بود، الان تغییری چیزی؟ گفتش که فقط میدونی یه بدشانسی آوردیم، این خانوم ما از اون موقع مریض شده، ما 100 تومن پول دوا درمونشه. خب این تهش چی مونده الان؟ الان اون مریضیه اصلا اجازه میده به اینا که کیف کنن با این پول؟ آدم مریض با چیزی کیف میکنه؟
من یک
نمی شدم و ما یغنی انه ماله ادا تردا، میگه پولش به هیچ دردش نخورد. اینجا سیاق اول تموم میشه. اهل انفاق در مسیر سعادت ابدی و اهل بخل در مسیر شقاوت ابدی، هر دوتا به راحتی دارن طی مسیر میکنن. گرفتی چی شو؟ اگه اون اسرار خدا توی دنیا هی بهش میچشوند، خب دیگه اجباری میشد، فایده نداشت، چون به خاطر سختیاش دیگه حاضر نبود که بخل بورزه و استغنا کنه. البته خدا نشون میده بعضیا نمیفهمن، الان همین مریضی مگه سختی نیست؟ اگه شعور داشت میفهمید که حداقل باید این مال نصفش انفاق بشه تا چی؟ خرج مریضی نشه. ببینید ما درباره کسی نمیتونیم قضاوت کنیم، چون انفاق اخلاص میخواد، دلیلش هم برای خدا خیلی مهمه و اون شاید اونقدر خوبه که اونجوری. خب دیگه اون دیگه حالا اونا ابتلاعشه که بالا بره. خدا نگفته برای اهل انفاق و اهل تقوا انفاق و تقوا اولش سخت نیست. اولش سخته، الان شما انجام میدی اولش سخته دیگه، ولی میگه بعدش چی میشه؟ راحت میشه. یعنی آدم بیاد سبک بکنه این رو، بعد از اینکه سبک شد، بعد از اینکه ملکه شد، دیگه کاری نداره، اصلا نمیفهمه کی داد کی رفت، اصلا یادش نمیاد که اصلا فلان جا فلان کمک رو کرده. ولی کسی که اهل انفاق نیست، یه پولی هم یه جایی بده تا ابد یادشه. بعضی موقع هم پشیمون میشه، میگه زیاد دادم، کاش کمتر داده بودم. یه بنده خدایی میگفت، استاد اومد سر کلاس، گفت یکی از همکلاسی های شما که نمیخوام بگم کی هست، یه مشکلی براشون به وجود اومده، هر کی هر چقدر میتونه بده که ما تو این کلاس ایشون رو کمک کنیم. بعد ایشون میگفت من همونجا نیت کردم که 100 تومن بدم چند سال پیش. بعد میگفتش که گفتم میرم بعد کلاس واریز میکنم براش. میگفت اومدم واریز کنم، گفتم که نه 100 تومن برای من زیاده، 50 تومن هم بدم بسه، چون من خودم ندارم، وضع مالیم خوب نیست، 50 تومن بس. 50 تومن میگفت دادم، اومدم سوار ماشین شدم بیام خونه، پلیس 50 تومن جریمه‌ام کرد. بعد میگفتش که خیلی خودش به همه هم میگفت، میگفت درس بگیرید نکنید این کارو، میگفت اون چیزی که خدا میندازه به ذهنتون اونو بدید همون موقع، معطل نکنید. روایت هم داره فرمودن که 70 تا شیطون میان جلوی دستتو میگیرن از تو جیبت در نیاد. 70 تا شیطون، خیلی ها آدم بتونه با اینا مقابله کنه اون وقت خدا میخردش، خیلی قیمتی میشه این آدم. یعنی این یه حاج آقای رفته بود یه جا منبر این روایت رو گفته بود، بعد دوران قحطی هم بوده، گفته بود که ببینید الان من میدونم که شما حاضر نیستید انفاق بکنید، بدونید که هر کی که مثلا میخواد انفاق بکنه 70 تا شیطون میاد نمیذاره که اون انفاق کنه. یکی ناراحت میشه بلند میشه تو جمع میگه که چه حرفایی میزنن، من الان میرم خونه یک کیسه برنج دارم و دارم میارم. رفت خونه، بعد اونجا زن شروع کرد به این که ما خودمون لازم داریم و تو چه عجب مردی هستی و بی غیرتی و ما زن بچت گشنه بمونن دیگران بخورن و از این حرف، خلاصه دست خالی برگشت مسجد. همه بهش گفتن که چی شد شیاطین دیدی؟ گفت نه مادر شیاطین دیدن. اون مادر شیاطین کارشو خوب بلده چی کار بکنه. آره اینه که سوی تقابلم خدا فرموده تو بحث انفاق، ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم فاحذروهم، یعنی از فرزندان و همسران شما بعضی دشمن شما هستن ازشون پیروی نکنید، یعنی تا می انفاق کنی جلوتون میگیرن. یه بنده خدایی یه خونه داشت، گفت من این خونه رو حاضرم در اختیار تدبر قرار بدم، یه خونه خالی هیچ وقت استفاده نمیکرد ازش، نداد. میدونید چرا؟ بچه هاش گفتن پس ما چی؟ نداد دیگه، خالی مونده، همینطور خالی مونده که این بمیره اینا تقسیم کنه برای خودشون ورداره. خب حالا این اگه زرنگ بود خدا وکیلی باید چی کار میکرد؟ خب این بابا نمیخواد بگه به بچت هیچی نده، ولی اون خونه خالی رو تو چجوری میخواد جوابشو بدی الان؟ که الان مثلا مؤسسه قرآنی این همه باید اجاره خونه بده که هر چی پول در میاره باید بده برای اجاره و برای چی، و هیچ نتونه کار رو پیش ببره، پیشرفت ایجاد کنه توی کار، یعنی دخل و خرجش یکی باشه با هم، چه بسا کم بیاره همیشه. الان هم کتاب زیاد عاشورا مدت ها بود چاپ نشده بود، تموم شده بود نداشتن، اینقدر هم خانوما دوست داشتن، خصوصا قبل محرم سفر خیلی خانوما هی اومدن گفتن که کتاب میخوایم کتاب میخوایم، نبود، تموم شده بود و پول نبود واقعا چاپ بکنن. خدا رسون، خدا از خزینه غیبش رسون واقعا کتاب دوباره چاپ شد، چون هر چاپ حداقل 40 میلیون 50 میلیون پولشه، تازه الان که خیلی هم گرون شده کاغذ و اینجور چیزا. اون وقت اون از اون طرف خونه رو خالی نگه میداره، چرا؟ چون بچه‌هاش میگن پس ما چی؟ خب برای آخرتت میخوای چی کار بکنی؟ فکر نکنیم هر چی نگه داشتیم برای خودمون و بچه‌هامون اینا انفاق حساب میشه 100%، نه، حد و هست داره. و من الانی که زندم باید به فکر خودم باشم، بعدن کسی به فکر من نیست. چند نفر دیدید این ورثه به فکر اون میت باشن؟ به فکر خودشونن بیشتر، درسته؟ خداییش کم هم تعدادی که برن دنبال که یک سوم رو جدا کن بده و نمیدونم این دیونه اینو پرداخت کن و این حرفا. نه بابا، مالو میخورن میره، چی کار دارن اون میت الان چه وضعی داره؟ فوق چهار تا قطره عشق میریزن براشو، خدا نگهدار، خوش اومدی، برو خونه آخرت. به امید کی داریم زندگی میکنیم؟ به امید چی؟ تکیهگاهمون بچه چیه توی رزق؟ آیا خداست یا منم؟ من باید نگران آینده او باشم یا خدایی که گفته من رزاق او هستم؟ ما خودمون چی داشتیم؟ ارث بهمون رسیده؟ نه جدا، آدم فکر کنه رو این. الان چند تا مورد من میشناسم این پسرا خونه دارن، ماشین دارن، زنگیرشون نمیاد. اونی که هیچی نداره میبینی که ازدواجم کرد، رفت بچه‌هاش هم آورد، خونه دارم شد، اینی که از اول خونه و ماشین داشت هنوز نتونسته ازدواج بکنه. برکت خیلی مهمه تو زندگی، خیلی برکت مهمه. حالا میخواد با خودش به گور ببره اونو چیکار کنه؟ چه بسا اگه خونه رو داده بود یکی که متأهل میشه تا وقتی پسر مجرد خونه میخواد چیکار کنه؟ میداد یه مدتی آدم متأهل میشه، میگفت آقا شما دو سال سه سال بیا اینجا اول زندگیت بشین تا اینکه بتونی مثلا یه خونه بهتر گیر بیاری. چه بسا خدا به اینم لطف میکرد، رحم میکرد، اینم یه همسر خوب گیرش میومد. 10 سال 15 سال داره دنبال زن میگرده گیر نمیاره، شغل داره، خونه داره، ماشینم داره. بله جور نمیشه. بعضی هم نمیخوان، راست میگه، بعضی هم اصلا از دلشون حب ازدواج میره بیرون، برکت از بین میره دیگه. اینه که اینجا مهم شد تفاوت سبک زندگی ها. این انفاقه خیلی اومد مهم شد. اون خانومی که میبینه یه من جهاز براش درست کردن، آفتاب لگن 7 دست. خب این دو تا از این آفتاب لگن ها رو انفاق کنه به نفشه. تا اینکه بچینه اونجا به مردم نشون بده اون آفتاب لگن ها رو. بچینه توی دکوری هی نشون مردم بده، هیچ هم استفاده نمیشه خیلی هاش. چی؟ پناهبر خدا دیگه، اینا فساداییه که احتمالا تو شهر ماست. من چون اونا رو بلدم براتون میگم. یعنی دکوری اینجا نمیذارن اصلا؟
نه،
خریدنشو دارم میگم دیگه، خریدنشو دارم میگم. میگم آفتاب لگن 7 دست جهاز خریدن مال دختره، هیچ وقت هم استفاده نمیشه. خدا کنه، خدا کنه. یه بار یه مادره انقدر ناراحت بود از دست دخترش، میگفت چقدر ما هزینه کردیم برای این همه جهاز و این همه ظرف و ظروف و قابلمه و غذاساز و فلان و این حرفا، هر وقت ما رو دعوت میکنن از رستوران غذا میگیریم. یه بار یه مهمون دعوت نکرد، تازه میگفت فقط هم ما، میگفت هیچ کی دعوت نمیکنه شام نهار بده، همینجور مونده تو دکوری هی دستمال بکش تا ببر با خودت اون دنیا. بنابر خدا و یه دستشو انفاق کن اون دختری که جاز نداره بره سر خونه زندگیش. ان علینا للهدى. و ان لنا للآخرته والاولى. قطعا بر ماست هدایت و قطعا برای ماست آخرت و دنیا. بفهم آخرت و دنیا مال کیه؟ مال خداست. هی حساب کتاب دنیایی نکن با خودت که مانع انفاقت بشه. هی میگه نه بابا ما کجا پول داریم که انفاق بکنیم، تو بده، تو اصلا حساب کتاب نکن، بذار یرزقکم من حیث لا یحتسب رو بچشی تو زندگی. فانذرتکم نارن تلظی. حالا که اینطوریه، حالا که هدایت با ماست، حالا که دنیا و آخرت با ماست، پس شما رو انذار میدیم از چی؟ شما رو میترسونیم از آتشی که زبانه میکشه. کی میفته تو اون آتش؟ لا یصلاها الا الاشقا. لا یصلاها الا الاشقا، اشقا یعنی کی؟ شقی ترین، بدبخت ترین. نمیرسد به آن آتش مگر شقی ترین و بدبخت ترین مردم. بدبخت ترین مردم کیه؟ الذی کذب و تولا. کذب رو دیدیم درسته؟ کذبه تو مرحله اعتقاده، تولا کجاست؟ همون کسی که بخل ورزید و استغنا ورزید، یعنی هرچی خدا گفت حاضر نشد عمل بکنه. تولی همیشه توی مرحله عمله، رویگردانی در مرحله عمله. کذبه رویگردانی در مرحله اعتقاد هست، یعنی نپذیرفت و عمل نکرد به این سبک زندگی که ما گفتیم. و سیجنب و هل اتقا، با تقوا ترین به زودی از آن دور می شود، از آن آتش. به زودی، به زودی یعنی که معلوم میشه این دنیا خیلی طولانی نیست اونقدر که ما فکر میکنیم. بعضی خونه ها رو یه جوری میسازن آدم فکر میکنه مثلا این میخواد 1000 سال تو این زندگی کنه، اینقدر داره هزینه میکنه برای این خونه. گرون قیمت ترین سنگ ها، گرون قیمت ترین لوازم و ابزار و نمیدونم شیک ترین و میخواد مگه آدم چیکار کنه؟ یه شیر آب میخواد وا کنه، درسته؟ آب بیاد از دوش. حالا اینو یه متوسط بخر که نه خراب شه زود، که چکه کنه، نه همین که چی باشه، فقط پول چیو ظاهرشو داره میده. تمام چیزها همینطور. آره به جا میمونه که خراب میشه. اگه آدم ها میدونستن که به زودی قرار همه اینها خراب بشه، اینقدر دلبسته این دنیا نمیشد. چقدر هزینه، چقدر بدبختی، چقدر بیچارگی. یکی از فامیلای ما الان داره خونه میسازه، یه خونه معمولی، پدرش در اومده. و وقت شما فکر کنید اینا که برج میسازن و اینا چقدر هزینه میکنن، چقدر جون میذارن. اونایی که خیلی همه چی براشون مهمه و زیورالاتش و فلانی همه، چقدر هزینه و انرژی میذارن تا اینا جور میشه، جفت و جور میشه. چند سال میخواد زندگی کنه؟ سعی و جنب و حل اتخا. به زودی. به زودی یعنی چی؟ یعنی بابا این دنیا فانی، یه مسیر داری میری جلوش هم نمیتونی بگیری، رفت عمرت. چقدر میخوای هزینه کنی؟ چقدر میخوای انرژی کنی؟ اتقارم که میشناسید دیگه، درسته؟ کی بود؟ من اعطا اعطا الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که مالش رو داد برای اینکه پاکیزه بشه. چقدر جالب. پس ما به طهارت باطن نمیرسیم مگر دستای انفاق. کسی هم که طهارت نداشته باشه به درد امام زمان نمیخوره. چی؟ چی شده؟ نه تعادل، تعادل. نه افراط درسته، نه تفریط. شما یه چیزی میبینی تو خونه از هیچ وقت استفاده نمیشه، بله بده بره، نذار بمونه و بال گردنت بشه، چون دونه دونهش حساب کتاب داره. اینو در چرایی استفاده کردی؟ این یکی رو در چرایی استفاده کردی؟ چرا سه تا بود؟ مگه دوتا بسط نبود؟ آه؟ اگه مال شوهره فقط با اجازه شوهر، ولی اگه مال خودتونه نه. نه جازیه خیلی چیزاش مال خود آدمه یا هدیه است. من رفیقم برای من هدیه آورده، چرا ربطی به شوهرم داره؟ درآمدی هم که ما داریم یه بخشش حق خانواده است، چون زمان خانواده رو گذاشتیم رفتیم سر کار، یه بخشش هم مال خودمونه. از اون بخشش که مال خودمونه یا اون هدیه‌ای که همسر به من داده، اون مال خودمه دیگه، اونا رو میتونم بدون اجازه انفاق کنم. یه اجازه کلی بگیرید، بگید یه موقعی من خواستم انفاق کنم اجازه دارم یا نه. بگی آره آره، چرا نداشته باشه.
آخر عمرم اون اجازه کافی.
بله بله،
هر روز
نظرش اون دیگه تقصیر خودشه دیگه. منتها آدم متعادل ببینید هیچ وقت مشکل پیدا نمیکنه. یکی که میره 500 تومن یه جا میبخشه، خب بعد میگه که خب من که پول داده بودم، الان دوباره برش اومدی پول داری میگیری، من اینکه نخواد دیگه چیزی بخره. تعادل همیشه باید باشه. بعدش هم قبلا تو بحث انفاق گفتیم، گفتیم که بحث چیه؟ اولویت هاست. حواسمون باشه، اول ذل قربا، بعد یتاما، بعد مساکین. و اون فقیری که من نمیشناسم اولویت انفاق نیست. همتمون رو نمیخواد بذاریم رو اون. حالا یه موقعی پیش اومد اشکال نداره یکم بهش بدید، ولی نه اینکه من الان همتمو بذارم هرچی فقیره اینا رو پی برم دنبالش که بسته غذایی درست کن، فلان کن، بهمان کن. این اصلا توهین و بی احترامی به افرادم هست. حالا پس انفاق باعث چی هست؟ پاکیه. یعنی اگه من پاکی میخوام حتما باید با انفاق این رو به دست بیارم. و ما لحد انده من نعمت تجزا، هیچ کس نزد او هیچ نعمتی، هیچ کس را نزد او هیچ نعمتی نیست که جزا داده بشه. یعنی من حقی به گردن خدا ندارم که بخوام چیکار کنم که بخوام به واسطه او پاداش دریافت بکنم؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. دلیل انفاق ما چی هست؟ فقط برای کسب رضایت خداست. چرا؟ چون خدا گفته من میگم انفاق. خدای تو گفتی انفاق راه رسیدن منه چشم. من برای اینکه تو رو داشته باشم انفاق میکنم. میدونم وقتی انفاق نمیکنم تو رو از دست میدم. چون عاشق فقط توجه معشوق داره دیگه. من هی میخوام حب به این چیزها رو داشته باشم مانع انفاقم بشه، این چیه؟ از دست دادن خداست. و هیچ وقت آدم متقی حاضر نمیشه این اتفاق بیفته. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضی. یعنی این در آینده هم حتما خدا چیکار میکنه؟ راضی میکنه او رو. همین که خدا فرموده من تو رو راضی میکنم کفایت نمیکنه برای انفاق. خدایش کس که اعتماد داره به خدا میپذیره دیگه، درسته؟ انذار مکذبان بخیل و تبشیر متقیان اهل انفاق. انذار داد خدا لا یصلها الا الاشقا، بدبخت میشید اگه انفاق نکنی، میفتید تو آتیش. و تنها کسانی از آتش نجات پیدا میکنن که اهل انفاق باشن. آفرین. منم یه کار میکنم راضی میشه. راضی میشه یعنی چی؟ یعنی چیزی کم نداره، چیزی که هم نده دیگه. چی میخواد آدم واقعا؟ حالا انفاق دیگه جان و مال، برو بزن به زندگیت. تشویق به انفاق و هشدار درباره بخل هست سوره مبارک لیل. توی سیاق اول دو تا مسیر رو طراحی کرد، دو نوع سبک زندگی رو طراحی کرد، گفت با هم خیلی متفاوته، اینا رو یکی نکنید، انفاق و عدم انفاق رو یکی نکنید، تقوا و استغنا رو یکی نکنید. زمین تا آسمون فرق میکنه، یکیش یسراست یکیش اسراست. توی سیاق دوم چیکار کرد؟ گفتش که ببین این میره میفته تو آتیش، اون نجات پیدا میکنه، بعدش هم هرچی بخواد من بهش میدم، دیگه خودتون انتخاب کنید میخواید چیکار بکنید. پس انذار بود و تبشیر. انذار برای افرادی که نمیخوان بپذیرن این حرف رو، تبشیر بود برای افرادی که میخوان بپذیرن و اون مدلی که خدا دوست داره زندگی بکنن. انشالله که خدا ما رو کمک بکنه، دستمون رو بگیره. یکی از مهمترین، شاید بگم تنها عاملی که باعث شد عاشورا شکل بگیره و افرادی نتونن تا آخر پارکاب امام زمان خودشون به ایستن، همین انجام ندادن همین قانونهای خدا بود که خدا فرموده بود که تو انفاق بکن ضرر نمی کنی. همون کاری که امام حسین کرد و به نظر شما امام حسین ضرر کرد؟ پس چرا نمی پذیریم امام حسین که همه چیزشو داد به بدترین نحو؟ به بدترین نحو امام حسین همه چیزشو داد. یعنی یه موقع از یکی خیلی راحت جون میده، ولی یه کسی هست اینقدر ظالمانه ازش میگیرن و تکه تکش میکنن و بی آبروش میکنن، ناموسشو میبرن. همه هستیش رو داد امام حسین. اگه ما باور داریم که ضرر نکرد، پس چرا شبیه نمیشیم؟ پس چرا هرچی خدا میگه انفاق باز خبری نیست؟ و اینکه یکی از خانما بود میگفتش که چرا تدبر کلاساشو زیاد نمیکنه، چرا اینا رو همه جا نمیگید، چرا فلان نمیکنید، چرا فلان نمیکنید. گفتم خب شما چیکار کردید برای قرآن؟ آیا دیگران همیشه باید جان بدن؟ دیگران همیشه باید مال بدن؟ ما هیچی، ما فقط بخوریم، ما فقط سر سفره آماده بنشینیم، ما هم یه حرکتی داشته باشیم. چقدر زیبا بود که ما فراخوان داده بودیم برای خانه قرآن که خانم پول بدن، چندین نفر به من پیام دادن گفتن که ما الان شرایطی داریم که حتی 1000 تومن از خودمون نداریم که بتونیم انفاق بکنیم تو این مسیر، ولی هر وقت هر کاری داشتید بگید ما میایم انجام میدیم. یعنی مثلا میخواید مؤسسه رو تمیز کنید، نمیدونم کارهای خدماتی دارید، ما بدون پول میایم هر کار دارید انجام میدیم. خب یه مؤسسه قرآنی همه دست به دست هم بدن رشد کنه، پیشرفت کنه، کار کنه، قرآنو به مردم برسونه، همینا میمونه برای آخرتون. الان ما وقتی قرآن رو یاد میگیریم چقدر آرامش دلمون پیدا میکنه، چقدر درد همون درمان میشه. یک عمر با درد زندگی کردیم به خاطر شرکمون، تازه داریم سر 40 سالگی میفهمیم که باید با توحید زندگی میکردیم. چقدر چوب خوردیم سر همین که نفهمیدیم توحید چی هست. خب این حیف نیست بمونه همینجا تو این کلاس به دیگران نرسه. انفاق یعنی چی؟ یعنی من برم برسونم به بقیه اون چیزی که خدا بهم داده، اون چیزی که خدا به من روزی کرده. شکرانش چیه؟ نشرشه. خب چیکار کنم؟ خودم نمیتونم پول بدم یکی دیگه بیاد بشینه سر این صندلی. چند نفر میشناسید که خودشون نمیتونن بچه بیارن، پول میدن دیگران بچه بیارن؟ چرا نمیکنیم این کارا رو؟ بیاد بگه تو بچه بیار من پول پوشکشو میدم. از اون طرف دارن هی ممانعت میکنن، میگه بچه نیاری ها، واسه چی ته؟ تو که پول نداری برای چی بچه میاری؟ ببین هی بخیل هست، روی کرده بخیلانه رو الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، عوض این که اهل انفاق باشه بیاد دست دو نفر دیگرم بگیره باز اونا رو هم تشویق به بخل میکنه. من بچه نیاوردم تو هم نیاری ها، یعنی من انفاق نکردم تو هم نکنی ها. خب بیچاره داری اونم میکشی تو آتیش خودت که حداقل اهل انفاق نیستی دهن رو ببند جلوی دیگرانو نگیر. چند تامون تشویق میکنیم هم دیگر رو؟ ببینید این حظ بر انفاق خیلی بر خدا مهمه که ما حواسمون باشه. من الان قرار برم اون دنیا، قرار نیست بمونم اینجا. این مسیر داره تموم میشه، هر لحظه ممکنه تموم بشه، هر لحظه. این هر لحظه رو یادتون نره. سه تا یهویی داره خدا، فقط قیامت نیستش که. چیه اون دوتاش؟ یکیش قیامته، اون یکی چیه؟ مرگه. اون یکی چیه؟ ظهوره. یعنی یا من الان میمیرم، چون قبل قیامت حتما مرگ و ظهور اتفاق افتاده، پس قیامت رو فعلا میذاریم کنار. اون دوتایی که من الان باهاش درگیرم، یه هویای خدا که هیچ کس خبردار نمیشه قبلش، چیه؟ مرگ و ظهور. یا میمیرم یا ظهور میشه. در هر دو صورت مطمئن باشید فرصت توبه به پایان میرسه، در هر دو صورت، چه ظهور بشه چه مرگ. من تا یه زمان خاصی فرصت توبه دارم، بعد ظهور امام دین خدا رو ارائه میکنه. کسی پذیرفت پذیرفت، نپذیرفت محکوم به مرگه، چون قرار دولت عد برپا بشه. آدم فاسد بمونه که نمیذاره دولت عد برپا بشه. دولت عد یعنی هر چیزی سر جای خودش، همونی که خدا گفته. شوخی نباید بگیریم مسئله. من الان نیاز دارم انفاق کنم، موندم الان منتظر چی هستم؟ تعللم مال چیه؟ خدا شاهده این فرمایی که بهتون دادم یکیش نباید خالی برگرده. چند نفر رو تشویق کردید بیاید پول بدید کلاس قرآن ادامه پیدا بکنه؟ ما باید وظیفه‌مون رو بشناسیم. همین چیزا برای ما ثبت میشه، وگرنه فکر کردیم نماز روزامون به درد میخوره؟ فکر کردیم مثلا خیلی خوبیم؟ چیکار کردیم تا حالا خالصانه واسه خدا فقط؟ کسی میدونه؟ کسی خبر داره از نامه عملش؟ الان ثبته، برای من ثبته، مثلا چند هزار رکعت نماز الان خالصانه اونجا ثبت شده. میدونم اصلا یه رکعتش هم نمیدونم، چه برسه به چندین هزار رکعت. پس به چه امیدی میخوام برم اون دنیا؟ خدا گفته انفاق، گفته انفاق نجاتت میده، چون انفاق بدون اخلاص فایده نداره. میگه انفاق کن تا این بمونه برات. ارزش نداره، شاید کسی بخواد بیشتر بده. الان برای خانه قرآن اون موقع که طلا 700 تومن بود، یه چیزی هلوش 250 میلیون خانم‌ها طلا دادن. اونم که 700 تومن بود، الان شده 1.200. خیلی خوب بود. خانم پول نداشت ولی گفت من یه انگشتر مال خودم آوردم دادم برای قرآن. حالا میخوام انگشتر برم با خودم اون دنیا، خب الان بدم خرج قرآن بشه بهتر نیست که این خونه قرآنم درست بشه، هزاران نفر بتونن بیان قرآن یاد بگیرن، تا ابد یک نفر اونجا یک آیه قرآن یاد بگیره آدم نونشو میخوره، تا ابد کمه؟ میخوایم چیکار کنیم؟ اینه که آدم باید بره توسل بگیره، فکر بکنه تو لحظه بتونه درست عمل بکنه. انشاءالله صلوات بفرستیم.